بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الأمين الطاهرين لا سيما بقية الله العظيم مولانا المهتدي بن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مقدمتون فی تعریف هذا الفن و موضوعه و غایته. در این بحث مقدمه ای رو مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه شریف در تعریف فن حکمت الهی و موضوعش و غایتش مطرح می کند. حکمت الهی علمی است که در اون بحث می شود راجع به احوالات موجودات از آن حیثی که موجود هستند، یعنی موضوع بحث ما موجودات هستند اما از حیث موجودیتشون میخواییم به اونها نگاه کنیم و احکام و احوالات اونها رو بررسی کنیم. پس بنابراین موضوع این علم میشه هو موجود به ما و موجود، اون چیزی که موجود است از حیث موجودیتش، این موضوع علمه و از این حیث مورد بررسی و نگاه ما خواهد بود. خب موضوع علم چیه؟ در تعریف موضوع علم و اینکه چه چیزی موضوع علم هست گفته شده است که موضوع هر علمی اون چیزی است که در اون علم بحث میشه از اعراض ذاتیش، اون میشه موضوع اون علم. خب حالا اینجا اعراض ذاتیه یعنی چه؟ اعراض ذاتیه، مقصود از اعراض ذاتیه محل اختلاف واقع شده است بین اهل اندیشه و تفکر. اقوال مختلفی هست که لا تائل تحته، هیچ فایده واقعی هم در تحت این اقوال و بررسی اینها نیست، اما اون چی که ملخص و خلاصه و جان کلامه و مفید فایده هست و مورد قبول ما هست و مختار ما هست، اون چیزیست که نظر مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف هم بر همین نظر قرار گرفته. اعراض جمع عرض است و عرض به دو معنا بود. یک معنا عرض در مقابل جوهره که این معنا اصلا اینجا مقصود ما نیست. معنای دیگر از عرض، عرض به معنا العارض ای المحمول، یعنی محمول اون چه که حمل نمیشه، میخواد جوهر باشه میخواد عرض باشه یا میخواد از مفاهیم مقبولات ثانیه باشه، هر آن چیزی که حمل میشه. پس عرض به معنای عارض، این مقصود ما هست در این بحث. خب وقتی که میگیم اعراض ذاتیه یعنی محمولات ذاتیه، خب اینجا مقصود چیه؟ مقصود از اعراض ذاتیه یعنی ما یعرض و شیء به ذات، اون چیزی که عارض می شود حمل می شود بر شیء به ذات، در مقابل ما یعرض و شیء بالعرض، اون چیزی که حمل میشه بر شیء بالعرض. خب عارض ذاتی یعنی مایه عرض و شیء به ذات در مقابل مایه عرض و شیء بالعرض. مایه عرض و شیء به ذات ای بالحقیقه، چیزی که حمل میشه بر موضوع بالحقیقه، یعنی حقیقتا این محمول بر خود موضوع واقع میشه و با موضوع اتحاد پیدا میکنه، به این میگن عارض ذاتی. مایه عرض و شیء بالعرض یعنی بالمجاز، اون چیزی که مجازن باشه اتحاد پیدا میکنه نه حقیقتا، به این میگیم عارض بلعرض یا عارض غریب. مثالش مثل اینکه میگیم آقا المیزاب و جارن، نافدان جاریست. وقتی گفته میشود که نافدان جاریست، در اینجا جاری بودن بلعرض و المجاز دارد عارض میشود بر نافدان، نه بالحقیقه. به این میگیم عارض غریب در مقابل عارض ذاتی. پس بنابراین عارض ذاتی یعنی چیزی که حقیقتاً بر موضوع بار میشه، حقیقتاً با او اتحاد پیدا میکنه، نه مجازاً. حالا ما در فلسفه و در حکمت الهی میخوایم راجع به محمولاتی صحبت کنیم که حقیقتاً در موجود عارض میشوند، نه مجازاً. اونم از اون حیث عارض میشه بر موجود که او موجود است، یعنی به خاطر موجود بودنشه عروض این محمول. نظر ما به اون محمولاتی است که عارض میشه بر موجود به ما بود موجود، و عروضش هم حقیقیه، مجازی نیست. این محمولات رو ما در فلسفه راجع بهش صحبت میکنیم و این محمولات میشن اعراض ذاتیه موجود به ما و موجود، و موجود به ما و موجود در واقع میشه موضوع فلسفه. پس ما در اینجا تعریف فلسفه الهیه رو مطرح کردیم، موضوعش رو مطرح کردیم، مسائلش رو هم مطرح کردیم. تعریفش این شد: علمیست که در اون بحث میشود از احوال موجود به ما و موجود. موضوع علم ما که درباره اعراض ذاتیش صحبت میکنیم همون موجود به ما با موجود است، و اون اعراض ذاتیه یعنی همون حالات و محمولاتی که حقیقتاً بر موجود به ما با موجود عارض میشود، نه مجازاً. ما راجع به این صحبت میکنیم. اما بحث سوم این است که خب غایت فلسفه چیست؟ غایت و هدف اصلی ما در مباحث فلسفی و در علم فلسفه چیه؟ میخواییم به کجا برسیم؟ پاسخ این است که غایت از فلسفه این است که ما موجودات حقیقی را به طور کلی بشناسیم، چون داریم احوالات موجود واقعی رو از اون حیث که موجود بررسی میکنیم و میشناسیم، با توجه به اون ویژگی ها میفهمیم هر چیزی که این ویژگی ها رو داشته باشه موجود حقیقی است، و تمییز میدیم موجود حقیقی رو از موجود غیر حقیقی، از خرافات. و نتیجه این معرفت این میشه که از انحرافات فکری نجات پیدا میکنیم. اون چرا که واقعیت نیست به اشتباه واقعیت نمینامیم، و اون چی که واقعیت هست به اشتباه غیر واقعی ارزش نمی کنیم، و این موجب هدایت و نجات و فلاح و رستگاری ما در زندگی خواهد شد. این هم هدف و غایت حکمت الهی ماست. حالا عبارت متن رو عنایت بفرمایید. الحکمت الالهیه علم یبحث فیه عن احوال الموجود بما هو موجود. حکمت الهی علمیست که در اون بحث می شود از حالات موجود از آن حیثی که موجود است. و موضوعها، موضوع حکمت الهی، الذی یبحث فیه عن اعراض الذاتیه، اون موضوعی که بحث می شود در علم، فیه ضمیر می خوره به علم، بحث میشه در علم راجع به اعراض ذاتیه‌اش، اون موضوع هو الموجود و به ما هو موجود، موجود به ما هو موجود میباشه. و غایتها، یعنی و غایت الحکمت الالهیه، غایت حکمت الالهیه معرفت الموجودات علی وجه کلی، معرفت موجودات هست بر یک وجه کلی. یعنی ما به طور کلی در واقع یک علم کلی به همه موجودات عالم پیدا میکنیم. و تمییزها مما لیس به موجود حقیقی، و تمییز میدهیم موجودات حقیقی را از آنچه که موجود حقیقی نیست. و فایده این شناخت که تمییز میدیم موجود واقعی و از موجود غیر واقعی اینه که از خرافات و اعتقادات باطل نجات پیدا میکنیم و معرفت به حقیقت برای ما میسر میشه و بر اساس این معرفت میتونیم راه و روش زندگیمونو نشانه گذاری کنیم، هدف گذاری کنیم، برای رسم رسیدن به سعادت رو پیدا کنیم. و این خیلی فایده عظیمی است، بلکه مهمتر از این چیزی نیست در زندگی بشر برای سعادتش. خب در اینجا یک مسئله هست و اون این است که شما می‌فرمایید که می‌خواد راجع به موجود حقیقی صحبت کنید و احکام و احوالات حقیقی و محمولات حقیقی اون موجود رو، ویژگی‌های حقیقیش رو بررسی کنید، یعنی اعراض ذاتیه شما. درست. و شما اول ثابت کنید که موجودی در کار هست در عالم، اساساً چیزی موجود هست یا نیست. ماورای خیالات و تفکرات و تعقلات و توهمات نفس ما انسان ها چیزی در خارج هست یا نیست. اول شما اینو ثابت کنید، بعد بیایید بگید که خب حالا ما میخواییم ببینیم که احوالات و ویژگی‌های حقیقی اون موجودات چیه، اونا رو از موجودات خرافی تمیز بدیم. اصل تحقق وجود، تحقق یک موجود رو شما تو عالم اول باید ثابت کنیم. این اولین گام ورود به فلسفه است. مادام که شما این مسئله رو روشن نکرده باشید، اصلا هیچ قدمی در فلسفه نمیتونید برمید. اولین قدم اینه، آیا اصلا وجودی در عالم هست یا نه؟ آیا وجودی خارج از نفس ما برای این موجوداتی که داریم احساس میکنیم هست یا نه؟ این اولین قدم ورود به فلسفه است. خب جناب علامه علی الله مقامه الشریف در اینجا این بحث رو به دو قسمت تقسیم میکنه. یک، اثبات این که وجودی در عالم هست از راه علم حضوری به نفس. ما خودمون به خودمون علم حضوری داریم، این بخش اول. بخش دوم، اثبات این که موجوداتی خارج از نفس ما، بیرون از نفس ما وجود دارد. این رو هم قدم بعدی است که باید اثبات کنیم. اما بخش اول که آقا وجودی در این عالم هست از طریق علم حضوری به نفس خودمون، جناب علامه می فرمایند توضیح ذلک، توضیح این مطلب، ان الانسان یجد من نفسه، ان لنفسه حقیقتا و واقعیتا. انسان مییابد از نفس خودش، هیچ نیازی نیست بری بیرون از نفس خودت بگردی دنبال چیزی، همون تو نفس خودت رو ببین، میابی. این علم یافتنی است، به علم حضوری درک میکنی و میابی که برای نفس تو حقیقت و واقعیتی است. من اسم اون حقیقت و واقعیت رو میذاریم، من، انا. اینو شما میابی، یه صورت ذهنی نیست، این خودش که هست و داری خودش رو میابی درک میکنی، نه صورت ذهنیه او را، نه عکس و تصویر او را، خود خود انا را داری درک میکنی. این درک رو بهش میگیم علم حضوری. خب این به علم حضوری ثابته. و در علم حضوری هم خطایی نیست. چرا؟ چون خود معلوم حاضر است نزد عالم. پس اصل این که ما موجودی در عالم داریم به علم حضوری قابل اثبات با اون موجود خود ما هم. همین کافیه برای ورود به فلسفه. مضاف بر این قدم دوم رو برمی‌داریم، میگیم ما برای وجود نفس خودمون هم موجودات دیگری در عالم هستن. به چه دلیل؟ به این دلیل که موجوداتی ما برای نفس ما مطلوب ما واقع میشن یا منفور ما واقع میشن، مبغوض ما واقع میشن، موجوداتی مقصود ما واقع میشن و موجوداتی هستن که مورد اجتناب ما واقع میشن، مورد ترس و خوف و فرار ما واقع میشن. اگر اینها واقعیت خارجی نداشته باشن که طلب کردنشون باطله، میل به اونها پیدا کردن باطله، قصد کردنشون باطله، یا فرار کردن یا ترسیدن از اونها یا منزجر شدن از اونها باطل و بیهوده خواهد بود، در حالی که ما بلوجدان میابیم که طلب کردن اونها یا فرار کردن از اونها باطل نیست و واقعیت داره. خب مثلا شما میبینید که انسان از آتش فرار میکنه، شما بهش میگه آقا فرار نکن، کجا داری فرار میکنی؟ این توهم توه، برای چی فرار میکنی از آتش؟ خیالاته، در نرو وایسا. میگه نه آقا این آتشه، داره منو میسوزونه. پس اگر آتشی در خارج واقعیت نداشت فرار کردن از او بیهوده بود. یا میبینید وقتی انسان آتشناک میشه، تشنش میشه، دنبال آب میگرده، بهش میگه آب نخور، نمیخواد آب بخوری، تو اگر آب بخوری در واقع دلیل توهمی را تصور میکنی، آبی در خارج وجود ندارد. به شما چه خواهد گفت؟ میگه چنانو جان آب وجود دارد حقیقتا در خارج، دلیلش هم اینه که من وقتی آب رو میخورم در نفس من اثر میگذاره، اثرش اینه که آتش منو برطرف میکنه. پس بنابراین این که در نفس ما تأثیراتی محقق می شود که این تأثیرات علتش خود نفس نیست، دلیل است بر این که باید یک مؤثری و یک علتی خارج از نفس ما ماورای نفس ما وجود داشته باشه که اون بیاد علت بشه برای تحقق این اثر در نفس. مثلا وقتی ما از آتش فرار میکنیم میگیم آتش منو میسوزونه، من این سوختن رو تو نفس خودم به علم حضوری میابم، درد را. خب این درد علت میخواد، هر معلولی علت میخواد، هر پدیدهی علت میخواد. خب ببینم علتش که تو خود نفس من نیست، پس در نتیجه علتش باید اون آتش خارجی باشد. ثابت می شود که آتش در خارج وجود دارد به این استدلال. من وقتی که آب می خورم یا وقتی طفل گرسنه‌ش می شه شیر مادر رو طلب می کنه، شیر می خوره، در واقع با خوردن اون آب سیرابی رو احساس می کنه، رفع آتش رو درک می کنه، یا سیری و رفع گرسنگی رو درک می کنه. خب این یک تأثیری است که در نفس او به علم حضوری ایجاد میشه. علت میخواد، علتش که تو نفس نیست، پس علت باید اون آب خارجی باشه، اون شیر خارجی باشه، اون غذای خارجی باشه. پس باید ماورای نفس آب و غذای حقیقتا در عالم خارج وجود داشته باشه که علت رفع گرسنگی و آتش من بشود. این هم استدلال بر وجود عالم خارج. خب حالا عبارت رو ببینید. توضیح ذالک ان الانسان یجد من نفسه ان لنفسه حقیقتا و واقعیه. توضیح این مطلب این است که انسان نیابد به علم حضوری از نفس خودش این را که برای نفس خودش حقیقت و واقعیتی است و ان هناک حقیقتا و واقعیتا وراء نفسه، و همچنین نیابد که در اونجا حقیقت و واقعیتی هست وراء نفس خودش، بیرون نفس خودش، و ان له ان یصیبها، و همچنین نیابد که برای انسان است که برسد به اون حقیقت و واقعیتی که وراء نفس خودش هست، میتونه بهش اصابت کنه. فلا یطلب شیئا من الاشیاء ولا یقصده الا من جهت انه هو ذلک الشیء الواقع. پس انسان طلب نمی کند هیچ چیزی از اشیاء را و قصد نمی کند اون را مگر از جهت این که اون شیء هو ذلک الشیء الواقع، اون شیء همان شیء است در واقع، خیالات نیست، توهم باطل نیست. واقعا وقتی که تشنش میشه آب رو طلب میکنه، یا کودک وقتی که پستان مادرش رو طلب میکنه تا شیر بنوشه و سیر بشه، واقعا چیزی ورای نفس او هست که داره او رو طلب میکنه، والا طلب کردنش میشه لغو و بیهوده. فالطفل الذی یطلب الزرع مثلا، از کودکی که پستان مادر رو طلب میکند مثلا، انما یطلب ما هو به حسب الواقع لبنون، طلب میکند اون چرا که به حسب واقع شیر است، لا ما هو به حسب توهم و الحسبان کذالک، نه اون چرا که به حسب توهم و تخیل آنچنان است، یعنی شیر است. شیر خیالی رو طلب نمیکنه، دنبال اون چیزی میره که واقعا شیر هست، چون واقعا وقتی او رو مصرف میکنه گرسنگیش برطرف میشه، آتشش برطرف میشه. وقتی یک اثر واقعی داره بر اون مترتب میشه، یک معلول واقعی داره تحقق پیدا میکنه، باید علتش هم یک علت واقعی باشه، نه یک علت موهوم و خیالی. والانسان الذي يهرب من سبعين انما يهرب من ما هو به حسب الحقيقه سبعون، انسانی که فرار میکند از یک حیوان درنده، از پلنگ، این اصل جزئی نیست که فرار میکند از اون چی که به حسب حقیقت پلنگ است، به حسب حقیقت سبع و درنده است، لا به حسب توهم و خرافه، نه اون چی که به حسب توهم و خرافه درنده هست. شما از پلنگ توهمی فرار نمی کنید، از اون چی که به حسب حقیقت درنده هست فرار می کنید. خب پس ما تا اینجا ثابت کردیم که موجود واقعی هم در نفس خودمون هست به علم حضوری، و هم با این استدلال ثابت کردیم که موجودات واقعی وراء نفس ما، بیرون نفس ما در عالم. لیکن در اینجا مشکلی پیش میاد، و اون مشکل این است که گاهی اوقات انسان در تفکر و رأی خودش به خطا میفته، و اون خطا این است که اون چرا که واقعیت ندارد را واقعی تصور میکنه، و گاهی به عکس میشه، اون چرا که واقعیت دارد را غیر واقعی تصور میکنه. اینه که دچار انحراف و خطای در معرفت میشه. مثلا خیلی ها معتقد هستند به شانس، در صورت که شانس اصلا واقعیت نداره، ما چیزی شانسی در عالم نداریم، بخت یه همچین چیزی واقعیت نداره. یا معتقد به غول هستن و خرافاتی از امثال اینها که تو هر منطقهی به یه شکلی این خرافات در بین عوام و مردم وجود داره، چیزهای رو موجود میدونن که اصلا وجود نداره. اما از اون طرفش بعضی ها چیزهایی را قبول ندارن واقعیتش رو که حقیقتا واقعیت داره و وجود داره، مثل روح. بعضی از انسان‌های ماده‌گرا روح رو منکر میشه، میگن روحی نیست، یا خداوند عالم رو، واجب الوجود رو منکر میشن، میگن خدایی نیست. اون چرا که حقیقتاً واقعیت داره و وجود دارد رو، وجودش رو انکار میکنه، و اون چرا که حقیقتاً واقعیت نداره مثل شانس و تصادف، این رو ادعا میکنن که موجود هست. و ما وقتی با این مشکل برخورد میکنیم، حالا باید چی کار کنیم که از این گرفتاری نجات پیدا کنیم؟ چاره نداریم جز این که بیاییم ببینیم آقا ویژگی های موجود واقعی از موجود غیر واقعی و خرافی رو تشخیص بدیم. بگیم آقا موجودات واقعی این ویژگی ها رو دارن، 1، 2، 3، 4. خب آنچه که غیر واقعی است اونم این احکام رو داره، 1، 2، 3، 4. بر این اساس میایم ضابطه رو مشخص میکنیم، میایم در هر مورد تو هر مسئله بررسی میکنیم، میبینیم آیا ضابطه موجودات حقیقی رو داره، ویژگی های موجود حقیقی رو داره یا نداره. بر این اساس میتونیم راهمون رو پیدا کنیم، موجود حقیقی رو از موجود خرافی تمیز بدیم و از زلالت و گمراهی خودمون رو رهایی بدیم. پس در اینجاست که ما نیاز داریم به حکمت الهی و فلسفه اولا. این کار رو کی برای ما انجام میده؟ علمی که متصدی شناخت احکام و حالات موجود حقیقی به ما و موجود حقیقی است، علم حکمت الهی و فلسفه اولا است. لکن نهو رب ما اخطاء فی نظره، لکن انسان چه بسا که خطا میکند در نظرش، فرعا ما لیس به حق حقا واقعا فی الخارج کل بخت و الغول. پس میبیند، یعنی اعتقاد پیدا میکند، دیدن به معنای اعتقاد پیدا کردن، اون چرا که حق نیست به عنوان حقی که واقع است در خارج، مثل بخت یا همون شانس و تصادف و غول، ابی اعتقد ما هو حق واقع آن فی الخارجه باطلا خرافی، یا معتقد می شود اون چرا که حق است و واقع است در خارج، معتقد می شود که او باطل است و خرافات است، که نفس المجرده مثل نفس مجرد انسانی، بل عقل المجرد مثل عقل مجرد، یا واجب الوجود خداوند عالم، که بعضی از انسانهای کوته فکر میان حقیقتش رو انکار می کنن. فمست الحاجت و باد ابد این الى معرفت احوال الموجود به ما هو موجود. پس لمس می شود این حاجت در ابتدای کار، حاجت به چی؟ حاجت به شناخت احوال موجود از آن حیثی که موجود است. ما باید اون رو بشناسیم. الخاصت به این احوالاتی که اختصاص دارد به موجود، موجود واقعی و موجود حقیقی، لیمیز بها ما هو موجود فی الواقع مما لیس کذلک، لیمیز بها ما هو موجود فی الواقع مما لیس کذلک، تا تمییز داده شود به سبب این معرفت اون چه که موجود است در واقع از اون چه که موجود نیست در واقع. ول علم الباحث و انها، اون علمی که بحث میکند درباره این معرفت و درباره این احوال، احوال موجود حقیقی، ول حکمت الالهیه، حکمت الالهیه است. فل حکمت الالهیه یل علم الباحث ان احوال الموجود به ما هو موجود. پس حکمت الهی اون علمی است که بحث میکند از احوال موجود از آن نیست که موجود است. و یسمى ایضا الفلسفه الاولى والعلم الاعلى، نامیده می شود ایضا حکمت الهی به فلسفه اولا و علم اعلا. چرا بهش علم اعلا میگن؟ چون این علم اشرف علوم است. شما با این علم است که میتونی حق رو از باطل تشخیص بدی.
و موضوعه، موضوع این علم هم الموجود به ما هو موجود، موجود به ما هو موجود است که این رو گفتیم، و غایته، غایت و هدف این علم هم تمییز الموجودات الحقیقیت من غیرها، شناختن موجودات حقیقی از غیر حقیقی است، و معرفت العلل العالیه للوجود، و همچنین معرفت پیدا کردن به علتهای عالیه، یعنی علتهای عالی مرتبه وجود، علل عالیه وجود، یعنی علل فوق مادی وجود، و بالاخص علت الاولا، خصوصا علت اولا، علتی الیها تنتهی سلسله الموجودات، اون علت اولایی که به اون علت اولا منتهی می شود سلسله موجودات، و اسماء الحسنا، و همچنین اسماء حسنای اون علت منتهی می شود به اون علت اولا، و صفات العلیا، و صفات علیای او، و هو الله عز اسمه. پس بالاخص معرفت علت اولا و معرفت اسماء حسنای او و صفات علیای او و اون علت اولا هو الله عز اسمه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.